فرض کنید که همه ما سربازای پادگانی هستیم که داریم یک صدایی رو پشت سرمون میشنویم، اونم نعره فرمانده است. هی فریاد میزنه که بدو بدو، یالا زود باش، و ما فقط مشغول دویدنیم. در این حول و ولای دویدن دو تا پرسش مهم مجال ظهور پیدا نمیکنه، یعنی اصلا فرصت درنگ در مورد این سوال ها پدید نمیاد. این اول دومی که میگم لزوما به معنای ترتیب نیست، میتونه هر کدومشون از نظر شما اول و دیگری دوم باشه. من به ترتیب بیان خودم میگم، اول اینه که چرا بودم، و سوال دوم اینه که به کدام سو. این دو سوال برای انسان شتاب زده یا برای انسانی که مشغول زیستن در عصر سرعته و از صدای عرف، از صدای ارزش‌های حاکم، فریاد بدو بدو زود باش رو دائم داره میشنوه، امکان ظهور و تأمل پیدا نمی‌کنه. ما این دو تا سوال انگار از دست میدیم. پرداختن به این سوال که چرا باید بدویم موضوع جرعه ما نیست. من میخوام به سوال دیگری بپردازم، و اونم اینه که به کدام سو. ما چی باید بخوایم؟ ما چرا باید بخوایم و چی باید بخوایم؟ به کدام سو باید حرکت کنیم؟ حالا همه این امکانهایی که در اختیار ما هست در خدمت کدام امکان اعظمه که باید محقق بشه؟ به بهانه سطری از کتاب در باب حکمت زندگی توی جرعه 58 میخوام به مسئله افق بپردازم، و اگر شما هم با من هم مسئله هستید دقایق پیش رو با هم هم پیاله و هم سفره باشید. میشنوید مجموعه جسترک‌هایی با طعم حکمت زندگی که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید. همپیالای من سلام بر شما، امیدوارم که در تندرستی و پرباری این دقایق رو بشنوید. رسیدیم به جرعه 58 و همچنان سفره جرعه های جمعه ها برقرار هست. تو این لبتر کردن جمعی که با هم پیش رو خواهیم داشت، میخوام به یک کلمه بپردازم که تو کتاب در باب حکمت زندگی خیلی پرشمار از این کلمه استفاده نشده. ما همچنان تو صفحه 64-65 کتاب در باب حکمت زندگی هستیم. ادامه بحث رضایت همچنان باقی است، بهش می‌پردازیم. اما دلم نیومد که از کنار یه واژه مهمی بی‌درنگ بگذرم. برای اینکه به واژه اشاره بکنم، از چند سطر عقب‌تر می‌خونم که برسم به کلمه‌ای که موضوع جرعه 58 هست. توی سطر 3-4 صفحه 64 متن اینطور ادامه پیدا می‌کنه: آدمی به نعمت‌هایی که هرگز به فکر داشتن آنها نیفتاده است، اصلاً نیازی احساس نمی‌کند، بلکه بدون آنها هم کاملا راضی است. در حالی که کسی که 100 بار بیشتر از دیگری ثروت دارد، به علت کمبود آنچه توقع آن را دارد، احساس ناخرسندی می کند. جمله مهم اینیه که الان میخوام بگم. از این حیث هم هر کس افقی دارد که با آنچه برای او شدنی است تعیین می گردد. گستره توقعات هر کس تا سرحد این افق است. همونطور که از عنوان این جرعه و مقدماتی که در اینجا عرض کردم به ذهن میاد و شما میدونید، میخوام در مورد افق با هم حرف بزنیم. چرا افق مهمه؟ چون حد امکان انسانه. جمله مهمی رو سریع گفتم، تکرار میکنم. افق حد امکان انسانه. محدوده امکانهای ما در افقمون تعریف میشه. اما افق سالم، افق ناسالم به جهت اینکه دوچار برخی از کجتابی ها میشه، ناممکن رو در افق میاره. از یه سمت دیگه همین افق میتونه مبتلا به کمبینی بشه و ممکنها رو ناممکن تلقی بکنه. اون چیزی که تو این جوره من میخوام به اختصار بهش بپردازم، قبض و بست افقه. قبض مثل منقبض، یعنی محدود شدن، بسته شدن. بست با ته دسته دار مثل انبساط، یعنی وسعت یافتن. ما انگار در تپشی از افق داریم زیست میکنیم. این افق جمع میشه و باز میشه. و فراز و فرودش رو من نمیخوام انکار کنم. ما انسانیم، در حرکتیم، در تب و تابیم، در دم و بازدمیم. حالهای متنوعی داریم، گاهی با نشاطیم، گاهی بی نشاطیم. اینا به جای خودش. موضوع بست ناسالم و قبض ناسالمه. و الان این نوسانهای طبیعی رو نمیخوایم بهش بپردازیم. یه نکته ای رو هم من پیشاپیش تاکید کنم، احتمالاً باز تو متنم ناگزیر میشم بهش اشاره کنم. مسئله افق رو نمیتونیم بدون نظرداشت به اندیشه هایدگر چنان که باید بحث بکنیم. به علاوه نیچه هم ملاحظات خیلی دوست داشتنی و انگیزه بخشی داره در مورد افق، اما اونی که ما اینجا داریم صحبت میکنیم در محدوده کتاب در باب حکمت زندگی است. گرچه که خیلی اسیرش نمیمونیم و از مثال ها استفاده میکنیم، ولی شما پرونده این واژه رو برای خودتون مسدود نکنید، گشوده است، تازه داریم طرح عنوان میکنیم. برای اینکه برگردم به مبانی فکری آرتور شوپنهاور، یادآوری میکنم که ما داریم در مورد متفکری حرف میزنیم که وقتی جهان رو میخواد توصیف بکنه قائل به دو جهانیه. این دو جهانی به معنی دنیا آخرتی نیست. هر نحوی از تعبیر الهیاتی از فلسفه شوپنهاور میتونیم بگیم از دقت ساقطه. دو جهانی که شوپنهاور داره میگه اکنونی و اینجاییه، اما در دو سطح مختلف. یعنی چی؟ کتابی داره به اسم جهان همچون اراده و تصور. این کتاب رو که من بارها ازش اسم بردم و یه جمله‌ای رو یادم نمیاد گفته باشم، بنابراین اینجا عرض می‌کنم که به نفهمیدن این کتاب صبوری کنید. نه فقط این کتاب. متن‌های از جنس سنجش خرد ناب مثل همین کتاب جهان همچون اراده و تصور، مثل طبیعت آدمی دیوید هیوم، مثل هستی و زمان یا چه باشد آنچه خوانندش تفکر مارتین هایدگر، اینا متن‌هایی نیستش که ما بخوایم به شکل داستان باهاش روبرو بشیم، بگیم روخوانی می‌کنیم و تمام میشه. این متن‌ها حاصل زندگی فکری آدم‌هاییه که هم صحبتی با اونها فقط به شرط انس امکان پذیره. یعنی رهگذر از دم خونشون رد بشید، نمیتونید با اینها وارد صحبت بشید. کما اینکه شما هم الان اگر که یک عزیز زحمتکشی به عنوان قاصد پیک به درب منزل شما بیاد و در کنار شما یک درنگ کوتاهی داشته باشه، چنان با او اخت نمیشید که همه زوایای فکریتون رو بر او بتونید آشکار کنید، و اصلا امکان پذیر نیست. پس ما میخواییم الان یه اشارهی بکنیم به کتاب جهان همچون اراده و تصور با این توصیه که بخوانید و بر نفهمیدنش صبوری بکنید. خب آرتور شوپنهاور تو این کتاب میگه هر کدام از ما در جهانی زیست میکنیم که متشکل است از تصور و اراده. دو جهان رو داره توصیف میکنه. یعنی این جهان همچون اراده و جهان همچون تصور دو جهانن. جهان همچون اراده گویی که باطن و لایه پوشیده همه اون چیزهایی است که ما بخشیش رو در جهان همچون تصور داریم میبینیم. شاید این جمله‌ای که الان دارم خدمتتون عرض میکنم یک کمی دقتش کم باشه، ولی از اهمیتش کاسته نمیشه. ببینید، سهم هر کس از جهان همچون اراده در تناسب با تصوریه که او داره. انگار ما رفته باشیم توی بازار بزرگی، فرض کنید بازار اسمش جهان همچون اراده است، ما یه سبد خرید همراهمونه. این سبد خرید تصوراته. ما چیزهایی رو از اراده توی این تصور میذاریم و سهممون رو برمیداریم و میایم بیرون. بنابراین حد ما تصورات ماست. از جمله این تصورها افقه. افق آن چیزی است که ما می‌خواهیم باشیم، در برابر ماست. گویی که ما سهم غیر کنونی از امکانمون رو در قالب افق تعریف می‌کنیم. میتونم اینطورم بگم افق اکنونی نیست اما امکانیه. چیزی که برای من در افق هست امکانم هست ولی اکنون نیست. یه تعبیر دیگه اگر بخوام اضافه بکنم اینطور میتونم بگم که افق الان تو دستای ما نیست اما در دسترس ما هست. شما ممکنه که فرض بفرمایید که الان یه لیوانی تو کابینت باشه که تو دستتون نیست، ولی چون در افق میبینید که آن لیوان در طبقه مثلا دوم کابینته، در دسترس شما هست. من اینجا به بهانه کلمه افق میخوام یک نقد ایجابی به کتاب در باب حکمت زندگی و تقسیم‌های شوپنهاوری وارد بکنم. نقد ایجابی یعنی چی؟ این اصطلاح رو من دارم به کار می‌برم. اگه سرچ کردید و نقد ایجابی رو به این معنا جایی ندیدید، غافلگیر نشید. یه تعریفی ازش ارائه میدم شما ببینید به کار میاد یا نه. گاهی هست که من یه چیزی رو نقد می‌کنم، اما این نقد فقط با نه همراهه. یعنی این نه که من خیلی مشتاق به این نقد نیستم، خیلی شبیه لجاجت و اعمال سلیقه فردی میشه. اما اونی که من بهش میگم نقد ایجابی وقتیه که شما با چیزی روبرو میشید آن را میفهمید، به نحو ایجابی برداشت میکنید، یعنی میگه خیلی خوب، این خوبه، من برمیدارم، اما نابسنده است، کافی نیست. من نمیخوام این رو منتفی بکنم، فقط دارم پیشنهاد میدم که چیزی بهش اضافه بکنیم. خب حالا با این توضیح در مورد نقد ایجابی میخوام بگم که رفقای من، شوپنهاور که میگه ما برای اینکه ترسیم دقیقی از خودمون داشته باشیم باید به سه ضلع متوجه باشیم: آنچه هستیم، آنچه داریم و آنچه مینماییم. یعنی انسان رو داره در یک مثلث توصیف میکنه. به فهم من تا به امروز این ترسیم باید در قالب یک مربع صورت بگیره. بجز آنچه که هستیم و آنچه که داریم و آنچه که مینماییم و چه بسا مهمتر از هر سه اینها، آنچه میخواهیم باشیم هم در توصیف انسان مهمه. چه بسا آدمهایی هستند که آنچه دارند و آنچه مینمایند و آنچه که اکنون هستند رو بتونیم به نحو بسیار زیادی متشابه ببینیم، بگیم اینا خیلی شبیه همن، اما به واسطه آنچه که میخواهند باشند دو مسیر متفاوت رو طی میکنن، اصلا دو حکمت متفاوت بر زندگیشون حاکمه. شاید شوپنهاور قصدش این بوده که بگه آنچه میخواهم باشم مستتر است در آنچه هستم، اما به نظرم میاد که ما از جدا کردن این ضلع و پرداختن به اون خیر میبریم. خوبه که بدونیم که ما فقط در محدوده هستم هامون زندگی نمی کنیم، بلکه زندگی معطوف به میخواهم باشمه. شاید شوپنهاور کم به این موضوع تأکید داره، به جهت اینکه خیلی انسان رو در تصرف اراده معطوف به حیات میبینه. گفته تو که باشی که کنی یا نکنی، یعنی انگار تو خیلی خبری نیستی که بخوای بگی میخواهم یا نمیخواهم. یه کارخانه ای هست تو رو داره مثل آونگ بین میل و ملال میبره. حالا این بعدن هم صحبت میشه، قبلا هم راجبش گپ زدیم. بنابراین میخواهم تو هم بخشی از آنچه هستم توست. من با این توضیح کمی فاصله دارم و میخوام تو این جرعه راجب افق به منزله آنچه میخواهم باشم صحبت بکنم. همونطوری که خدمت شما عرض کردم، صحبتام از اینجا به بعد توی دو عنوان میگم. عنوان اولم بست افقه، یعنی چطوری میشه افق وسیع تری داشت، چجوری میشه گستره بیشتری رو در زندگی دید، اصلا با چی میشه دید، چه اهمیتی داره، اینا رو در قالب بست افق میگم. عنوان دوم که احتمال داره کمی طولانی تر از این باشه، در مورد قبض افقه، چجوری این افق منقبض میشه، چجوری قوه یا افق نگر ما مخدوش میشه، این هم در بخش دوم خدمت شما عرض میکنم و این جرعه رو به پایان میبرم. بعدش اولین نکته‌ای که در مورد افق باید در ذهن داشته باشیم و با پذیرش این مقدمه وارد بشیم در ادامه متن، اینه که بپذیریم افق زنده، سیال و در نوسانه. پدیده دگرگون شونده است. ما در مورد چیزی ایستا صحبت نمی‌کنیم. افق انگار یک پدیده دیالکتیکیه. هم آنیه که می‌نگرد، هم آن چیزی است که نگریسته می‌شود. و این در حال تغذیه است. از یک جایی داره متغیر میگیره، داره توان میگیره و اون هم عمله. افق و عمل رابطه متقابل و مکمل دارن. افق بر کنش های ما اضافه میکنه و کنش دامنه افق ما رو بیشتر میکنه. اگر این عنصر کنش رو حذف بکنیم، وهم که جلوتر راجبش صحبت میکنم خیلی مستعد میشه برای اینکه افق رو آلوده بکنه. ما اینجا در مورد خیال صحبت میکنیم، اما این افق کجا شکل میگیره؟ ظرفی که ما باهاش افق رو درک میکنیم چیه؟ این ظرف خیاله. مسئله خیال بسیار حائز اهمیته. انگار که دوربین ماست. شما فرض بفهمید که توی یک جنگلی هستید یا توی یک صحرایی هستید یا اصلا میخواین آسمان رو رصد بکنید. دوربین و تلسکوپی رو دارید استفاده میکنید. اهمیت ابزاری که دارید استفاده میکنید برای رصد چقدره؟ اگر شما ابزار ناتوان یا شکسته‌ای داشته باشید، اگر لنزهای آلوده‌ای در اختیار شما باشه، اگر چشمی کدر باشه، همه اینها بر رصد شما مؤثر. از سوی دیگه همونطوری که در رصد کردن نورهای مزاحم محیطی مؤثرن، میتونن فضای رصد شما رو مخدوش کنن. خیال هم همینطوره در رصد افق، یعنی بسیار متأثره از نورهای مزاحم پیرامونی. ما میتونیم آلودگی نوری داشته باشیم. یکی از چیزایی که کمتر بهش توجه میشه و بهای این کم توجهی رو ما داریم الان در بحرانهایی مثل معنای زندگی یا گمشدگی افق تجربه میکنیم اینه که محیط برای خیال بسیار پرخطر و آلوده است. ما خیالهامون آلودگی محیطی داره و بسیار مبتلاییم به آرزوهای عاریتی، به خیالهای غیر اصیل. این آلودگی خیال رو اگر برگردیم کمی به بخش‌های ابتدایی این فصل از کتاب در باب حکمت زندگی، حتی با دسته‌بندی نیازها هم میشه توصیف کرد. از جنبه دیگه ورزیدگی خیال هم مهمه. ببینید خیال ناورزیده میتونه چنان از واقعیت‌ها و ضرورت‌های زندگی منتزع بشه، به قول سورن کیرکگارد، چنان در وجه آزادی و امکان‌ها اغراق بکنه که دیگه به کار زیستن نیاد، فقط به این مسئله مشغول بشه که یه گوشه‌ای وهم ببافه. از اینجا شما در نظر بگیرید که این جزء آلودگی‌های خیال محسوب میشه، تا سوی دیگری که امکان‌های خودش رو دیگه نتونه ببینه، این هم آلودگی خیاله. اگر به فهم من باشه و با ادبیات خودم بخوام براتون توصیف بکنم، فقط از باب اشاره میگم، خیال بیمار رو من با کلمه یأس توصیف میکنم. خیال بیمار مأیوسه، بنابراین نمیتونه در تشخیص افق کارآمد باشه. تا اینجا آلودگی خیال رو گفتم. پس بست افق نیازمند به ورزیدگیه، نیازمند به محیط مناسبه، نیازمند به خیال پاکیزه است. تأکید من به واژه خیال از این حیثه که خیال خانه افقه. چطور هایدگر میگه که زبان خانه هستیه، من از آهنگ این جمله میخوام استفاده کنم بگم و خیال خانه افق انسانه. خود شوپنهاور وقتی که میخواد در مورد لذت صحبت کنه سلبی حرف میزنه، میگه که لذت اونیه که در رنج وقفه ایجاد کنه. اگر بخوایم از روش او استفاده بکنیم و بگیم که خیلی خوب، حالا الان حسام تو راجع به خیال ورزیده و پاکیزه گفتی، اما چطور میشه به اون رسید؟ میتونم بگم که بیایم به روش شوپنهاور راجبش فکر بکنیم، یعنی آزردگی ها و کسالت های خیال رو با هم مرور بکنیم، لااقل چند تا مستاهاش رو، و بگیم برای ورزیدگی خیال باید از این عوارض دوری کرد. این مبحث رو من تو ادامه به عنوان قبض افق با شما در میون می‌ذارم. این مواردی که الان میخوام خدمت شما عرض بکنم تحت عنوان کسالت‌های خیال و قبض افق، اینا حصر عقلی نداره. الان من اگر که 5-6 تا میخوام خدمت شما بگم، منظورم این نیستش که بیشتر یا کمتر نمیتونه باشه. میشه بعضی از اینها رو در هم ادغام کرد، میشه براش اضافه ترم نوشت. من پیشنهادم خدمت شما اینه که حالا که هم سفره و هم پیاله هستیم و شما شنونده این جوره هستید، یک زمانی رو هم در نظر بگیرید که از زبان خودتون چنان که خودتون زیستید بنویسید که برای من افق به واسطه این عوارض یا این دلایل مخدوشه یا نمیتونم چنانی که باید افق رو ببینم. ضمن این که دقت داریم، ما الان داریم در حیطه فردی صحبت میکنیم، اما عامل بسیار مهم و مؤثری به عنوان متغیرهای اجتماعی رو بحث نمیکنیم، با اینکه بسیار مهمه. ما داریم تو روزگاری زیست میکنیم که افقهامون گروگانه و در برهه‌ای از تاریخ و تکه‌ای از جغرافیا مشغول بودنیم که حیاتمون مصادره شده توسط خرد تمامیت خواهی که وهمش اینه که یکی بیش از همگان میفهمد. تو این فضا علل اصول مسئله افق مخدوشه. اما من الان نمیخوام به این بپردازم، نه به جهت اینکه مهم نیست، به جهت اینکه تو موضوع این بخش از کتاب آرتور شوپنهاور نیست. به علاوه اینم در نظر داشته باشید، به جز دامنه موضوع، دقت لفظیمونم به خاطر متن کتاب کمتر میشه. بله، ما اگر یه روزی فرض بفهمید راجع به اشارات بوعلی سینا با هم گپ میزدیم، اونجا وهم و خیال باید خیلی در معنای دقیقی به کار بره، اما نحوه بیان شوپنهاور در این کتاب در باب حکمت زندگی از جنس خطابه است. با این دوتا سهو شما موارد پیش رو از من بشنوید و نقد و مطالعتون رو هم با من در میون بذارید. اولین چیزی که میتونه ما رو دوچار قبض افق بکنه قیاسه. قیاس کاری که انجام میده اینه که من چیزی را در افق خودم میخواهم چون دیگری دارد. اگر بخوام کمی با احتیاط تر از کلمه قیاس استفاده کنم میتونم بگم قیاس ناروا، ولی حسب تجربه من چنین دیدم که قیاس اغلبش نارواست. قیاس اگرچه ابزار بسیار مناسبی در استدلال‌های هندسی و ریاضیه، اما در علوم انسانی به جهت کمی دیدن امور کیفی علل اصول معیار دقیقی نیست. قیاس چیکار میکنه با ما؟ به جایی که ما رو به سمت افق خودمون ببره، اصالت افق رو ساقط میکنه. ما به سمت افق دیگری میریم. در واقع افق ما میشه دیگری شدن. اینجا خیال ما این نیست که خود رو دریابیم. اگر بخوام یک کوچولو دقیق تر داخل پرانتز بگم، انگار خیال رابطه شو با جهان همچون اراده قطع میکنه، غرق در جهان همچون تصور میشه. خیال بر اساس هر آنچه دیده بیند دل کند یاد داره به ما گرامیده و این روی دریافت کننده ما نویز محسوب میشه. خب ما وقتی که با قیاس تصمیم بگیریم که به سمت دیگری شدن حرکت بکنیم، چون امکانامون امکانهای دیگری نیست، خواستنمون بیفرجام میشه، انگار دچار فرسودگی خواست میشیم. این یکی از مهمترین عواملیه که ما رو به قبض افق مبتلا میکنه. دیگه نمیتونیم درست ببینیم، اصلا نمیخوایم، به سطوح میاد. این یک نکته. عامل دیگه‌ای که میتونه به قبض افق منتهی بشه فقر خیاله. تخیل فقیر اونیه که مواد مغذی نداره. تخیلی که من اینجا دارم ازش صحبت میکنم متناقض تعقل نیست. ما داریم راجع به لطافت‌های مختلف، شدت‌های مختلف از عقل حرف میزنیم. یه سطحی از عقل داره حسابگری میکنه، یه سطحی از عقل داره مشاهده میکنه، یه سطحی از عقل داره تخیل میکنه. اینا همش عقله. عقل هم در ازای تجربه کردن و مواجهه با جهان پیرامون شروع میکنه نسبت برقرار کردن. وقتی که این جهان پیرامون در اختیار ما به درستی قرار نگیره، یعنی شما مثل گوارشتون فرض کنید که غذای مناسب و مغذی بهش ندید، حله حوله بدید، این به مرور قوه خودسازی و عضله‌سازی و قدرت یافتگیش رو از دست میده، فقیر میشه. فقر تخیل از کجا شکل میگیره؟ از خوراک ناسالم یا خوراک ناکافی، مثل مشاهده ها، مطالعه ها، مصاحبت ها. اگر که ما در خوراکمون چیزهای مناسبی نرسونیم، این که من جایی توی جوره های خیلی دور عرض کرده بودم که ما همونایی هستیم که میبینیم، همونایی هستیم که میخوریم، همونایی هستیم که معاشرت میکنیم، ورودی های ماست که من رو میسازه. اینجا هم از همون استفاده میکنم، میگم که فقر تخیل منتهی میشه به قبض افق. اما چی تخیل رو فقیر میکنه؟ خوراک ناکافی. اینم ملاحظه دوم. حالا من تیتروار دارم به شتاب میگم دیگه، شما جرأت به هر حال میتونید بعدم بیش از این تأمل کنید و حتما خودتون تفصیل خواهید داد. مسئله سوم زندگی مبتنی بر عادته. عادت احتیاج به افق نداره. عادت نگاهش به پشت سره. این تفاوت بین عادت و روتینه. دیسیپلین بر اساس آن چیزی که در افق میبینه شما رو به انضباط وامی داره. اما عادت بر اساس آن چیزی که پشت سر تجربه شده شما رو به تکرار ناگزیر میکنه. اینا با هم فرق داره. اگه لازمه این دقیقه رو دوباره از اول بشنوید. تکرار باعث میشه که شما نیازی به خیال نداشته باشید. تنبل میشه خیال. شما یک بار خیال کردی، بقیه شو دیگه شروع به تکرار همان خیالی. اینجا اصلا شما نیازی به افق جدید نداری. مثل چشمیه که شما با چشم بند اون رو بسته باشی و مدت‌ها امکان مواجهه با نور رو براش ایجاد نکنی. خب این چشم دچار بیماری میشه. بیماری که حاصل از بی‌بهره موندن این قوه است. مورد چهارمی که خیلی اثرگذاره توی فرسودگی خیال و گمگشتگی افق اینه که ما فرق بین قصد و نتیجه رو گم کنیم. نتیجه گرایی افراطی مثل چیزی که امروز تو دنیای مدرن خیلی خیلی داره ترویج داده میشه. یعنی معیار علم رتبه دانشگاهی میشه. معیار کار حساب بانکی میشه. معیار قدم زدن تعداد حک شده روی گام شمار میشه. معیار غذای خوب خوردن و سلامت زیستن عدد رو ترازو میشه. اینا نتیجه است. نتیجه انقدر داره اغراق‌آمیز باهاش روبرو میشه که قصد گم شده. در حدی که آدم‌ها بدون قصد فقط محض نتیجه دارن یه کاری میکنن. الان میگه میخوام وزنم کم بشه. خب این وزن نتیجه است. قصد اینه که برای چی باید وزن کم بشه. اینو نداریم. گمشدگی قصد ما رو بی‌معنا میکنه. چون تارگت‌های پایانی معنا آفرین نیستن. قصد‌های ابتدایی و به قول حوسل حیث التفاتی برای ما معنا سازی میکنه و ما رو به چیزی معطوف میکنه. مورد پنجمی که میتونم اشاره بکنم که این خیال رو کجتاب میکنه و در واقع دسترسی ما به خیال رو محدود میکنه، هیاهوه. ببینید، شما وقتی که مجال درنگ و سکوت نداشته باشید، به جای اینکه در درون خودتون صفحه خیال رو ببینید، بیرون از خودتون دارید هیاهوهای پیرامون رو می‌بینید. غیبت سکوت یکی از جدی‌ترین آفات خیال. در واقع دسترسی شما به قوه خودتون رو محدود می‌کنه. شما فرض کنید که پول مفصلی تو حساب بانکیتون دارید، بانک تعطیله. اینترنت قطع میشه. شما دارایی رو دارید، دسترسی به دارایی رو ندارید. سکوت شرط دسترسی به خیاله. وقتی که این سکوت مخدوش بشه و ما نتونیم اصلا اون اول جرعه که عرض کردم هی فریاد میاد که زود باش زود باش، هیاهو امکان درنگ نمیده که من یه بار بیستم رجوع بکنم ببینم که خب از اینجا بعدش میخوام چطور زندگی کنم. به همین خاطره که آدم ها در سوگ، در بلاهای جدی، در وقفه های ناگهانی و اجباری یه دفعه تغییر مسیر میدن که اتفاقا نتیجه اون تغییر مسیر بسیار دلانگیزه. این ماجرا بر من در کووید تجربه شده، برای خیلی از شما هم شاید این طور بوده. به خاطر اینکه یه عامل بیرونی یه دفعه ما رو از وسط تصمه نقاله روزمرگی پیاده کرد، گفت بشین، از خونم بیرون نرو، دست به هیچی هم نزن، حالا بگو کی هستی. دیگه اینجا ما جوابهای تازه ایجاد کردیم. اینو به عنوان جنبندی و بخش پایانی بگم و بریم به سراغ جرعه بعدی در هفته آینده. این نقل قول از نیچه رو دلم نمیاد که نگم خدمت شما. نیچه میگه اون لحظه‌ای که شما به دلزدگی میرسید و دیگه انگار افقی رو پیش روی خودتون نمیبینید، برخلاف اون چیزی که شوپنهاور میگه، حالا اینا تعابیر من توش ادغام شده دیگه، برخلاف اونی که شوپنهاور میگه، این ملال نیست بلکه فرسودگی ارزش‌های گذشته است. اتفاقا الان فصل جوان زدن ارزش‌های تازه است. این خزان رو تاب بیار و اجازه بده که افق جدیدی برگ سبز بکنه. حواست به بعدیش باشه. خب آنچه که بود سپری شد و گذشت. نه اینکه اون چیزی که بعدی میاد پاندوله و تو در بین دو نقطه ثابت در حال نوسانی. بلکه پله است. تو یکی رو سپری کردی، حالا به سراغ پله بعد خواهی رفت. همچنان میشه راجع به قبض افق حرف زد و راجع به اینکه چه چیزهای افق رو برای ما مکدر و آلوده میکنه اندیشید. ولی من این جرعه رو در همین جا به پایان میبرم. بیشتر فکر میکنم، شما هم بیشتر اندیشه بکنید. همچنان سفرمون ادامه داره و به امید همسخنی در جرعه های بعدی.